به نام خدا. صفحه 361. فیض کاشانی از اهمیت تعاطی افکار و داد و ستد اندیشه ها آگاه است و به همین جهت با نوعی تفلسف سر و کار دارد. او به خوبی می داند که اگر در فهم قرآن و احادیث به امور غیر معقول بپردازیم و از آستانه عقل و خرد دوری جوییم، جز اینکه نسبت به حقیقت کور و کر باقی بمانیم کار دیگری انجام ندادیم. فیض کاشانی عقل را پیغمبر باطنی می شناسد و معتقد است چشم این عقل همواره در برابر حقیقت گشوده است. یکی از خصوصیات ذاتی عقل انفتاح و گشودگی است و در این انفتاح و گشودگی است که افق پیش روی انسان همواره باز و روشن باقی می‌ماند. آنجا که عقل به انفتاح خود می‌نگرد، افق پیش روی خود را روشن و گشوده می‌بیند و گذشته و آینده از میان برداشته می شود. آنجا که پرده زمان از برابر چشم عقل برداشته می شود، همه اندیشمندان در همه اعصار می توانند با یکدیگر به گفتگو برخیزند و در این گفتگو و محاوره است که حقیقت در عین ثبات و سرمدیت با جلوه های مختلف و گوناگون آشکار می‌شود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، آغاز این پاراگرافی که قرائت فرمودن این است که کار اندیشه، که اندیشه مخصوص به انسان هست، داد و ستد معامله. اندیشه می ستاند و می دهد. اندیشه می گوید به دیگران، خودش را عرضه میکنه برای کسی که گوش فرا میدهد و میستاند از اندیشه دیگران. داد و ستد هم میگه اون چی که در درون داره، همون چی که دیگران گفتن میشنه. این داد و ستد. و اگر اندیشه داد و ستد نداشته باشد، میخشکد و میمیرد. اندیشه‌ای که ندهد و نستاند. فرض کنی یه اندیشه مونده، نه خودشو ظاهر میکنه بر دیگران، نه چیزی از دیگران میگیره. چی میشه؟ میمیره. پس داد و ستد کار اندیشه است. داد و ستد اندیشه در اثر گشودن چشم عقله. عقل چشم داره، همطور که خود بدن شما چش داره، عقل هم چش داره. فرق چشم عقل با چشم سر اینه که شما وقتی میخوابی چشمات بسته است و ممکن چشماتو ببندی نبی، وقتی چشماتو میبندی که دیگه نمیبینیم، یا در خوابی یا در تاریکی نمیبینیم. عقل هیچ وقت چشمش بسته نمیشه، همیشه چشمش باز. عقل همیشه چشمش باز. اگه عقل باشه خوابش نمیبره، مگر اینکه منجمدش کنه. عقل همیشه چشمش باز، ولی چشمش عضلانی نیست، شما نمیبینی. عینک نداره، بدون عینک هم میبینه. چی میبینه؟ به روی غیر خود گشوده است، درش باز. به مصراعه، یعنی هر دوتا درش بازه به روی بیرون. عقل چیو میبینه؟ بیرون خود رو، جهان را، ملک را، ملکوت را. به خدا میاندیشد، به آغاز، به انجام، به ظاهر، به باطن، به دنیا، به آخرت، به کوه، به دریا، به صحرا، به پشه، به کهکشان میاندیشد. باز به کجا بسته است؟ چشم عقل به کجا بسته است؟ منفتح، باز. و چون چشم عقل بازه و چشم عقلانی داره از زمان و مکانم فرا میره. الان شما که اینجا هستین، من شما و هر آدمی در این کره زمین از این لحظه که الان درش هستین نمیتونیم فرا بریم. توی لحظه ایم. روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر در این لحظه در این ثانیه نشستیم. در یه زمانی در یه مکانی. الان شما رو صندلی نشستی، در این زمان هم کتاب رو داری میخون. حالا از این زمان بپر بیرون بینم. میتونی؟ نمیتونی. با هیچ با حسم نمیتونی. از مکانت میتونی بری بیرون، خب یه مکان دیگه. از این صندلی میتونی یه صندلی دیگه به جای دیگه بری. ولی بازم از مکان بپر بیرون بینم. بعد از اون صندلی میتونی بری جای دیگه. اما از مکان میتونی بری بیرون؟ یه جا برو که مکان نباشه، برو بینم؟ نمیتونی. یه جا برو که زمان نباشه، نمیتونی بره. اما عقل به فرای زمان میرود. حالا وقتی به فرای زمان میرود، گذشته و آیندهش بارش فرق نمیکن. به همان دید که حالا رو میبینه، گذشته رو میبینه. عقل الان به 10,000 سال پیش هم فکر میکن. به تاریخ ایران باستان فکر میکن. به کوروش، به داریوش، به حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون چند هزار سال پیش بوده. به تولد حضرت مسیح 2000 خورده سال پیش. به بعثت خاتم النبیین 1400 سال پیش. میره. تا کجا میره؟ وقتی به گذشته میخواد بره تا کجا میره؟ حالا بیا از آغاز عالم صحبت کن. یا الله. چه حرفایی؟ آغاز عالم چیه؟ حالا فیزیکدانای امروز میگن بیگ بنگ، مهبانگ، یه چیزی چگال بی نهایت منفجر شده، یه انفجار بزرگ رخ داده، عالم شروع شده. میگن فیزیک این گسترش پیدا کرد تا حالا حالا رو به گسترش. حالا از فیزیکدان بزرگوار بپرسیم که حالا قبل از اون چگال چی بوده؟ میگه نمیتونه بگه چی بگه. اما عقل تا قبل عقل میپرسیم قبلش چی بود. خب منفجر شد. منفجر در کجا رخ داد؟ انفجار در کدوم زمینه رخ داد؟ در چه لحظه ای؟ انفجار در زمان بود یا در لازمان؟ در بی زمانی رخ داد یا در زمان؟ در جایی رخ داد یا در بی جا؟ جواب نمیده. چکارش میکن؟ نمیتونن جواب بدن. اگه در مکان، اون مکان کجا بود؟ اگه در زمان قبل از او چی بود؟ جواب ندن. خب منصفانه میگه نمیدونم، خدا پدرشون رو بیامرد. اما عقل که دست بردار نیست که میره، قبلش هم میره، میره میره. حال کجا؟ یه این بحثش جداست. حدوث قدم رو خوندیم قبلا. میره تا جایی که قبل از او یه قبل متصور نباشه. خداوند تبارک و تعالی دیگه قبل از خدا رو معنی نداره. ازلیت، ازلیت رو معنیش میدونی یعنی چه؟ نه ازل، ازل، ازل یعنی چه؟ کلمه ازل که شنیدی؟ بازم کافی تا میگه قدیم یه زمان دراز تصور کنه. خانم بزرگوار شوخی نکن. تا میگه از قدیم یه دور 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 یه قدیمی حساب میکنین، اینا نیست. خیلی سخت ازل فهمیدن، سخت. ازل چند میلیارد سال، میلیاردی نی، چند میلیارد سال. قانون چی میگی؟ تا گفتیم میلیارد، ملتی میلیارد محدوده، نمیدونیم ازل کجا. حالا ابد در مقابلش، ابد کجاست؟ پایان. ممکنه کره زمین نابود بشه؟ خب بشه، ممکنه. اصلا کهکشان هستی تمام شده یا کهکشان تمام شده؟ ابد کجاست؟ ای اونجوری کن، ازل اینجوری کن، ابد اینجوری. ما اینجوری اینجوری درست نمیشه. عقل اینا رو میپرسه، عقل اینا رو میپرسه. عجب موجود عجیبی ها، میپرسه ابد یعنی چی؟ میپرسه ها، ازل یعنی چی؟ حالا یا جوابش میدی یا نمیتونی بدی. و اگه بخوای جواب بدی دستت بند میشه. به چی دستت بند میشه؟ به فلسفه. حالا چجور از فلسفه فرار میکنیم؟ آقایون از فلسفه فرار میکنن یه دی. کجا میرن؟ فلسفه فکر نکنی یه موجود گنده از اونجا نشسته. فلسفه همین سوالات. حالا چجور میشه ازش فرار کرد؟ فقط یه راه داره برای فرار از فلسفه. سوال نکنی. این خوبه دیگه. فلسفه مرده. اگه سوال نداری فلسفه مرده است. حالا سوال نداری یا نمیخوای داشته باشی؟ جواب بدیم ببینم. سوال ندارید یا نمیخواهید که داشته باشید؟ حالا کسی که هیچ سوال نداره چه موجودیه؟ یه موجودی یا آدم عرض کنید 50 سال اصلا سوال رو نمیفهمه یعنی چه. به عمرش هم سوال نکرده. اصلا معنی پرسش هم نمیدونه یعنی چه. این چجور آدمیه؟ فهمیدی یا نه؟ پرسش نمیدونه یعنی چه. نمیشه نداشت. قطعا انسان پرسش داره. اما میشه بگید بعضی ها نمیخوان به رو بیارن. اینه میتونم بگم. اینی که نداشتن معنی نداره. انسان پرسش داره. از بچه بیشترین پرسش ها رو بچه ها دارن. کوچولوها هم کوچولوها، شیرخوره ها تا به زبون اومد هی شروع میکنه از مامانش پرسیده. بچه ها خیلی میپرسن. ذاتیشه. هرچند بزرگتر میشه سوالاتش عمیق‌تر میشه. ولی آدمایی هستن که دارن اما نمیخوان بپرسن. از چرا نمیخوان بپرسن؟ اگه گفتی؟ میترسن؟ ترسن. هویتش از دست بده. میترسن عقیدش از دست بده. میترسن. آره نمیپرسن. هی به خودش ترنجان میشه، به خودش دروغ میگه ها، به دیگران هی به خودش دروغ میگه ها، نپرسدش کلی نپرس برو. اینجوری میکنه و یه کلاه سر خودش میگذاره، خودشو بیش از هر کسی گول میزنه. بعد آدما فکر نکنی دیگران گول میزنن. آدمایی هستن که دیگران گول میزنن، هستن، ولی بیشترین آدما خودشون گول میزنن. اونا که دیگران گول میزنن همه مردم نیستن، یه عده ای یا همه مردم دیگران گل میزنن؟ نه، بعضی گل نمیزنن، آدمای خوبه. اما یه عده گل میزنن دیگران. اما خود گل زدن همه آدم خودشونه گل میزنن. کیه که خودش گل نزنه؟ بگو ببینیم. همینجا سوال داریم. همین اونان که با فلسفه خوب نیستن. میگن فلسفه هم نگو. نشون برو. تا پرسش قد شد یا سرپوش گذاشتی روش، داد و ستد تمام میشه. دیگه سوال نداری؟ نه از دیگران، نه از خودت. وقتی از خودت هم نیم پرسی، از دیگران هم نیم پرسی، داد و ستد اندیشه تمام میشه. وقتی میشه میخشکی همونجا، یا اصلا از بین میره، یا اگرم هست یه ذره میخشکه. حالا اینا رو من نگفتم. کی داره میگه؟ فیض کاشانی. فیض کاشانی که بوده درسته فلسفه میدونسته، فیلسوف، اما اخباری حتی، نه اصولی. محب اهل بیت عصمت و طهارته. اخباری میدونی یعنی چه؟ یعنی کسی که فقط به اخبار اهل بیت عمل میکنه. حتی علم اصول هم قبول، مجتهدین هم قبول نداره. اخبار اهل بیت، اخباری خدا بیامرز. میگه فقط اخبار اهل بیت و قرآن. ولی این حرفم میزنه. خب پس اگه تو اخبار اهل بیت و قرآن برات کافیه، چرا این حرفا رو میزنی آقای فیض؟ میگه میخوام معنی خبر رو بفهمم. آخه معنی خبر نمیخوام بفهمم، اخبار اهل بیت معنیشو بفهمم یا همطور حفظ کنم و بگم. قرآن رو حفظ کنم یا معنیش بفهمم. اگه بخوام معنیش بفهمم باید داد و ستد داشته باشه. یه اخباری داره اینا رو میگه. اگه ابن سینا میگفت تعجب نداشت، چون ابن سینا اخباری نی، فیلسوفه. اگه ارسطو میگفت تعجب نداشت. فیض کاشانی داره میگه، اخباری درجه یک، خدا رحمتش کنه. اما چون فلسفه خوند، فیلسوفه، حکمت خونده، میفهمه که عقل یعنی چه و داد و ستد عقلی یعنی چه. پرسش و پاسخ، پرسش وقتی مطرح شد باید برید پاسخش رو پیدا کنی، زورتو بزن تا اونجا که میتونی، تنبل نباش. لح که نشد، خب نشده، ممکنه یه پرسشی باشی که شما پاسخش نرسی، امکان داره. خیلی پرسش هاست که آدم نمیرسه، اما حالی که بعضی ها نمیرسه باید ول کنه. تا اونجا که میتوانی بکوش، یه جا نشد که توانت نبوده دیچ کن. اما اگه تنبلی کرده نشستی چی؟ بخوایی تنبلی کنی، به این بهانه بشینی، یه کوشش تو بخوایی بکنی، تو بکوش، شد که شد، به پاسخ میرسی الحمدلله. خوب حرفیه، بخون شعر خوبی گاهی میکن، هرقدر که میتوانی بکن. خیلی حرف. حافظم میگه اون خیلی سخته رسیدن به وصال حق، اما تو به این بهانه که سخته ترک کوشش نکن، هرچه میتوانی بکوش. حالا باید کوشید یا یه چاقو دست گرفت و به فلاسفه و حکما فحش داد و اینا بد میفهمند و ما درست فهمیدیم این حرفا. آقا کسی که اونا رد میکنم خب یه من درست فهمیدم، اونا نمیفهمن. اوه اوه چه آدم هاین اینا، فهمی که چه خبر دنیا. این خلاصه این پاراگراف بود که شما قرائت فرمودید. پس عقل کارش چی شد؟ اندیشه، داد و ستد. بگو اون چه داری در ذهن و در اندیشه و بگیر اون چه دیگران گفتن و بخوان اون چه دیگران نوشتند. خیلی آدم در تاریخ بوده حرفاشون نوشتن، بعض جمعه ننوشتن. خب اونه که ننوشتن که ما محروم شدیم از بیاناتشون. خیلی هم بودن اصلا نگفتن نشنیدن، اومدن دو رفتن، برای ما چیزی باقی نگذاشتن، بودن کسان. اما خیلی ها نوشتن، گفته هاشونو یا خودشون نوشتن یا دیگران گفته های اونها را نوشتن. و امروز در اختیار شما هست. میدونی چقدر کتاب در دست شما هست؟ افکار گذشتگان، سقراط، افلاطون، قبل از افت ایران باستان، بوذرجمعه، آگوستین، پولس پارسی، اینا هست. نمیخونی که؟ تو کتاب هست. اندیشه های اونها هم اکنون در اختیار شما هست. نمیخونی دیگه، حوصله‌ش نداری دیگه. بخوان اونا که افکارشون رو گذاشتن که واقعا خدمت کردن، بخون. بزرگان، ابن سینا، درسته بعضی کتاباشو سوزوندن پدر سوختا، البته خودش تا اونجا که توانست نوشت با عمر کمی که داشت، ولی همونا که از این افکار داد و ستد خوششون نمیاد، در حمله مغول، در حمله به اصفهان، اون موقع خونش اصفهان بود، خانه رو به آتش کشیدن. عجب خرایی بودن اونا. تمام کتاب های ابن سینا سوخته شد، دست خطش بود. یکی از کتاب هایی که آدم گریهش میگیره اسمش هست و خودش نیست، کتاب الانصافه، 20 جلد بوده، 20 جلد با خطش نوشته بود الانصاف. اگر اون کتاب وجود داشت چهره جهان چهره دیگری بود امروز. سوخته دن نادان با آتش کشید. این نادان فکر کنه امروز نیستن؟ آلام هست، همیشه بودن، در آینده هم خواهند بود. این کتاب الانصاف عجب کتابی بوده. گاهی یه جمله هاش نقل میشه تکون دهنده است. 20 جلد با خط خود شیخ. در هر حال عقل می تواند خود را در آینه وجود دیگران ببیند. شما سخنان بزرگان گذشته، همه بزرگان گذشته از اولیا و انبیا و حکما و اندیشمندان بزرگ، آینه ای هستند که شما خود را در آینه وجود آنها میبینی. وقتی شما سقراط رو میخونی، در واقع خود تو داری در آینه سخنان او میبینی. آینه است تو رو به خودت نشون میده. شما ممکنه تو آینه خودتون بدن خودتو ببینی، صورت خودتو تو آینه خونتون میبینی، تو خونتون آینه داری، صورتتو میبینی، اما باطن خودتو، وجود خودتو، روان خودتو در کجا میبینی؟ در کتب بزرگان، در سخن اندیشمندان بزرگ. اینه گفتند و ما هم هستیم، حالا ما به فعل اون به فعلیت اسم و فعلیت نرسیدیم. نه تنها اندیشمان، هنرمندان. حالا این اندیشمندان هنرمندان کیان؟ که هنرمند بوده، بگیم چند تا هنرمند اسم ببریم ببینیم. حافظ هنرمند شاعر، سعدی هنرمند شاعر، نقاشان بزرگ، معماران بزرگ، لئوناردو داوینچی، شرقی غربی، اینا هنرمند. میگه عجب اینا آدمای بزرگی بودن. شما در آثار اونا نگاه کنی، خود تو در آثار اونا میبینی. به یه معنی همونا در وجود شما زندگی میکنن. شما تنبلی به فعلیت نرسوند، میتونستی نکردی، تو هم میتونستون بشی نشد، اگه زور میزدی میشد. هر استعدادی در انسان هست، اما حوصله‌اش نداره، اون استعداد رو به ثمر نمیرسونه. تنبلی، دشمنی با فکر دیگه، حالا خیلی چیزا. پس مقصود از داد و ستت فکر که فیض کاشانی می‌فرمایند اینه، و چشم عقل باز منفتح. عقل چشمش بازه، چشمش رو نمی‌بنده. هم وقت هم که خواب میری عقل چشمش بازه. تا جایی بگم، حتی وقت که می‌میره انسان، عقل انسان نمی‌میره. چشم عقل در آخرت هم باز. تن آدم می‌میره، عقل آدم نمی‌میره. عقل آدم هم می‌میره؟ نه والله. تن آدم میمیره، عقل نمیمیره، نفس باقیه، بقا نفس، و چشم عقل میبینه، آخرت هم میبینه، اینجا هم میبینه، همه جو. گفتیم عقل به گذشته برمیگرده و به آینده مینگره و هنگ هکنون رو. عجب موجودی عقل. و همه شما الحمدلله برخورداریم، قدرشه بدونین، عقلتونو، قدر عقلتونو بدونین و آماده باشین برای داد و ستد فکر، برای گرفتن افکار. آمادگی خودتونو اعلام کنی، ای چیزم میدونین بگین، افکارتونم بگین، اب نداره، به دیگران کمک کن. چیز فکر خوبی دارید بگو، بنویس، به دیگران بگو، برسون. اما حالا که فکر تو به دیگران برسونی، فکر دیگران رو هم آماده باش. یا آماده نیستی؟ وای به کسی که آماده نباشه برای گرفتن افکار تازه. حالا بخون.
با توجه به آنچه تا کنون در اینجا ذکر شد، میتوان گفت مقتضای انصاف این است که آنچه فیض کاشانی در رساله الانصاف ابراز داشته ضد عقل و
این کتاب الانصاف که اسمش گذاشته الانصاف، حتما توجه داشته به کتاب سوخته شده ابن سینا، خدا رحمت کنه. از کلمه کتاب الانصاف بوده، 20 جلد بوده که سوزونده شده. ابن سینا 1000 سال پیش بوده، سوزوندن کتابش، کتاب الانصاف. فیض کاشانی بعد از 800 سال اومده اسم رساله خودشو الانصاف گذاشته. در واقع میخواد بگه حالا اونا که ابن سینا نگفته، ما میخواییم بگه، اما البته معلومه که اونا نیست، اما خب حالا میدم که گفته خوبه. اظهار ارادت به ساحت مقدس شیخ کرده.
آنچه فیض کاشانی در رساله الانصاف ابراز داشته ضد عقل و استدلال نیست، و در انتقاد از فلاسفه به کسانی نظر دارد که در مخالفت با اسلام اناد و استبداد نشان می دهند. اگر انفتاح و گشودگی از ذاتیات عقل به شمار می آید، استبداد و عناد از ساحت آن بسیار دور خواهد بود. کسانی که ادعای عقل و خرد دارند ولی در مقابل حقیقت استبداد و عناد نشان می دهند، با حقیقت عقل فرسنگ ها فاصله دارند. نخستین موجودی که اطاعت و انقیاد در مقابل خداوند را بر خود واجب و فرض دانست همانا عقل بود. سرکشی و جمود از جنود شیطان شمرده شده و عقل از این دو صفت پاک و منزه است. عقل سلطانی است که هرگز معذول نمی شود و حکم او بر همه احکام مقدم است.
دو صفت گفتیم، عقل به حسب ذات منفتحه، یعنی بازه، چشمش هم بازه. چون چشمش بازه استبداد نداره. استبداد یدندگی، یدنده بودن، مستبد بودن، انعطاف ناپذیر بودن، این کار عقلی. کسانی که خودشون عاقل میدونند ولی استبداد دارن، یدنده هستن، لجبازن، در واقع با عقل فرسنگ ها فاصله دارن، از عقل دور میشن. آدم که از عقل دور میشه مستبد میشه، لجباز میشه، یدنده میشه. چون عقل انعطاف پذیره، چشمش بازه، یدندگی نمی کنه. لجاجت صفت عقل نیست، پیغمبر باطن عقل. یکی این که همیشه بازه و برای پذیرش آمادگی داره. لجبازی مطلقا در عقل نیست. هر جا لجبازی دیدید بدون اونجا عقل نیست. یکی این که جمله قشنگی اینجا فرمود فیض، سلطانیست که هرگز معذور نمی شود. سلطان، رئیس جمهور، پادشاه، هر کی بگی، اینا یه مدتی پادشاه هستند، رئیس جمهور هستند، بعد حالا یا تمام میشه مدتشون یا معذور میشه. ممکنه هست معذور بشه، عزلشون کنم، یه مدتشون تمام بشه. عقل سلطانه، کی میتونه عقل رو معذول کنه؟ بگید منم. کی میتونه عقل رو عزلش کنه؟ الله اکبر. خدا که عزل نمی کنه به خودی عقل رو. حالا از خدا صحبت، در این عالم کی میتونه عقل رو عزل کنه؟ سلطانیست که هرگز معذول نمیشه، همچنان بر سریر سلطنت نشسته. ممکنه یه آدم های شیطنت کنن، بیعقلی کنن، کارهای بی رفت انجام بدن، ولی عزل عقل نیه. عقل داره به دیشون میخنده. عقل وقت که نابجایی ها رو میبینه معذول شده، داره میخنده بهش میگه تو نادانی، معذول نمیشه. عقل نمیشه کنار زد، میشه از حریمش دور شد. بله، کسانی از حریم عقل دور میشن فراوان، اما میتونه من عقل عزلش کنم؟ فهم ها نمیشه کشت. آدم ها میشه کشت ولی فهمشون نمیشه کشت. آدم ها رو میتونه بکشت، میشه کشتشون، یا فهمشون نمیشه کشت؟ میشه فهم آدم رو کشت؟ نمیشه. خودشو میشه کشت. عقل تفرقه، او گوش بده، عقل ایجاد تفرقه، خریت ایجاد تفرقه میکنه. چهراشو نمیتونم، میگم خر، بگو خر چرا لغت میزنه؟ این سوال میکنی؟ چرا خر لغت میزنه؟ دبا بره منم ماتد نبره. خب خر لغت میزنه، خریت ایجاد تفرقه میکنه، عقل تفرقه. درست حرف بزن، بخون آقا. یه سوال میکنه، اصلا سوال خودشو نمیدونه لازمش چیه. عقل تفرقه ایجاد نمیکنه. جهاله، عاقل نیستن به اندازه کافی، دارم میگم خریتشون تفرقه ایجاد. حالا نه، حالا من نمیتونم بر تو عقل بگم، یه ساعت دارم در با عقل حرف میزنم. یا عقل چی هست؟ بخون آقا.
فیض کاشانی در باب نهم از رساله آینه شاهی که تلخیص و ترجمه از رساله دیگر او به نام ضیاء القلب شناخته می شود گفته است: عقل هرگاه کامل باشد مقدم است بر سایر حکام، تا او باشد دیگری را حکم نمی رسد. اگر دیگری به خلاف او حکم کند نباید شنید، چرا که او افضل و اشرف است از همه و با شرع موافق است و همیشه سایر حکام تابع بیند و همچنین عقل احتیاج به ترجیح و تمیز ندارد، چرا که تعارض و اشتباه نزد او نیست، لیکن این عقل مختص به انبیا و اولیا است. همانطور که در این عبارت مشاهده می شود، فیض کاشانی عقل را اشرف و افضل امور دانسته و حکم او را نیز به سایر احکام مقدم شمرده است. البته عقلی که افضل امور شناخته می شود باید از هر گونه وسوسه و شوائب اوهام پاک باشد. عقلی که از شوائب اوهام پاک است در انبیا و اولیا وجود دارد و کسی که خود را از اوهام دور سازد می تواند از این عقل بهره‌مند گردد.
عقلی که سلطان است و معذور نمی شود عقلی است که شوائب اوهام نه، شوائب یعنی قاطی نداره، وهم و خیال قاطیش نمیشه. شوائب یعنی شایبه، یعنی قاطی، یعنی تخیل قاطیش نیست، توهم قاطیش نیست. اگه با وهم و خیال و شهوات و خواسته های نابجا قاطی شد خرابه. اما عقل پاک و منزه از تخیلات، توهمات، خواسته های نفسانی و الاخره اگر پاک باشه سلطانه و بر همه چیز حکم میراند. اما اگه قاطی شد اون وقت همین اختلافی که ایشون میگه پیش میاد. ایشون میگه چرا همه عاقلان اختلاف دارن؟ برای اینکه شوائب دارن، عاقل خالص نیستن. اگر عقلشون خالص بود اختلاف با هم پیدا نمی کردن. ایشون همین میپرسه، میگه چرا عقلا با هم اختلاف دارن؟ عقلشون پاک نی. اگه عقل پاک داشتن اختلاف داشتن؟ بله. حالا اینا رو به مراتب به عناوین مختلف هم فیض گفته و هم عرفای دیگه گفتند. مولوی در مثنوی همین مطلب رو گفته: گر دو رنگی از میان برداشتی، موسی و فرعون کردند آشتی. فرعون عقلش قاطی پاتی بود شلوغ میکرد، اگه عقلش خالص بود شلوغ نمیکرد. نمرود عقلش قاطی پاتی بود شلوغ میکرد و الاخره. اگه عقلشون پاک باشه اختلاف وجود نداره، تفرقه هم نیست. فهمیدی نه این حرف؟ انبیا علیهم السلام پاک عقلشون، آره اونا خوب، اونا پاکن، عقلشون اختلاف نداره. لا نفرق بین احد من رسوله. بخون.
فیض کاشانی میان علم حصولی و حضوری تفاوت قائل شده و مقام حضور را غیر از مرتبه اصول دانسته است. در نظر او طالب تصور حقیقت غیر از عاشق وصول به حضرت است. به همین جهت در کتاب کلمات مکنونه خود گفته است: طالبان تصور حقیقت را به دور باش و یحذر
کمولا. به دور باشه و یحذر کمولا. به دور باشه و یحذر کمولا.
میرانند تا طلب محال نکنند و عاشقان وصول حضرت را به مقام و الالله المسیر میرسانند تا در خلوت خانه حق الیقین بیاسایند و شکی نیست که حضور شیء غیر از تصور آن شیء است.
چقدر زیبا فرموده. حقیقت حق تعالی حقیقت خداوندی، حقیقت مطلق. کسانی که میخوان تصور کنن حقیقت را نمیتونن. شما هر تصور بکنی نمیتونی، اون تصور خودته، خداست. متاسفانه همه کس هم یه تصور از خدا داره. حالا تصور آدم از خدا خداست یا تصور خودشونه؟ خب دو تا آیه هست در قرآن کریم که فیض چقدر زیبا از اونو استفاده کرده. یه جا میگه الا الله المسیر، مسیر همه به سوی خداست و بروید به سوی خدا. آیه میگه در یه آیه میگه و یحذرکم الله نفسه، بر حذر باشید از رفتن به سوی خدا. یحذرکم الله نفسه، تحذیر میکنه بر حذر باشید که برید به خدا برسید. در یه جا میگه و الیه المسیر، برید برسید. این تناقضه؟ نه، تناقض نیست. اگر بخوای تصورش کنی تو ذهنت بیاری، یحذرکم الله، به این فکر نباش، این فکر از خود دور کن. اگر بدون تصور میخوای بری به حضور برسی، برسی، ولی تصوری از اون حالا نداشته باش. الاله المسیر، از اون طرف برو، میرسی انشاءالله وقت حالا. اما هم حالا میخوای تملکش کنی و در ذهنت بیاری و تصورش کنی، و یحذرکم الله، چقدر زیبا فرمود. اینی که میگه بعضی را به تازیانه و یحذرکم الله میراند، یه تازیانه است. اینجور فکر نکن، برو، به تصور تو در نمیاد. اما از اون طرف ناامیدم نباش، برو میرسی. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کن را نیست پایان، غم مخور. راه سخته، خیلی راه سخته، بیابان هاست. اما با همه سختی ها فکر نکن که پایان نداره. میشه هیچ راهی نیست کن را نیست پایان. اما راه بی پایان داری؟ هر راهی پایان داره، میرسه. اما فوری عجله نکن که همالا بگون که من رسیدم و ادعای گزافه کن و ما این کاری کردیم و اینو نوشتیم و اینو گفتیم و الاخره. خیلی خوب، آیه یحذرکم الله داره نفی میکنه، اما از طرف میگه و الیه المسیر، بروید. خب بخونید، اگه وقت هست بخونید.
همانطور که مشاهده می شود، فیض کاشانی به تصور حقیقت قانع نگشته و از حضور آن سخن به میان می آورد. علاقه به عالم حضور موجب شده که او به وادی سلوک قدم گذارد و از تجربه های عرفانی بهره مند شود. بر اثر داشتن این نوع استعداد بود که فیض به حکمت متعالیه صدرالمتعلهین شیرازی علاقمند شد و مدت مدیدی از محضر پرفیض این حکیم الهی حکمت آموخت. فیض کاشانی به رغم اینکه یک اخباری سرسخت شناخته می شود، جمود بر ظواهر الفاظ نمی کند و عالم معانی را بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از جهان الفاظ می‌داند.
همین، با اینکه اخباری زیاد داشتیم و داریم الانم، ایشون هم اخباریه. فرقش با اخباریان دیگر اینه که اونا جمود دارن بر ظاهر، از این ظاهر بیشتر هم نمی‌فهمن. همین ظاهر، ایشون جمود بر ظاهر نمی‌کنه و عالم معانی را گسترده تر از عالم ظاهر میداند. عالم معنی گسترده تر است یا عالم محسوس و دیدنی ها؟ گسترش عالم معنی چقدره؟ خدا میداند. چون عالم معنی را گسترده تر از عالم ظاهر میداند، دیگر اخباری ها تو ظاهر میمانند، ایشون در ظاهر فرو نمیماند و عالم به عالم بی نهایت معانی قدم می گذارد. یک، دو، حقیقت را سعی نمی کنه تملک کنه. ببین بعضی آدم ها احساس تملک دارن. حالا خونش مال خودشه، میگه ملک منه، تملک. پولاش مال خودشه، تملک. تملک می دونی؟ مالکیت داره. لباس مال خودمه، خونم مال خودمه، پولام مال خودمه، مالک، تملک. بعضی آدم های نادان میخوان حقیقت هم تملک کنن. تملک میدونیم میگه مالک حقیقت هم من. همطور که خونه مال منه، پولای بانک مال منه، حقیقت هم مال منه. آیا حقیقت به تملک کسی در می آید؟ کی میتونه حقیقت رو تملک کنه؟ حقیقت مالک ماست یا ما مالک حقیقتیم؟ حقیقت میتونه مالک ما باشه، اما ما مالک حقیقتیم؟ پس تو رو خدا ادعای تملک حقیقت نباید بکنیم ایچ وقت که بگیم ما حقیقت رو تملک کردیم. حالا اینو گفتم، میدونی چقدر آدم ها ادعای تملک حقیقت میکنه؟ نمیدونیم. نه نمیدونیم. نمیدونی؟ با این ارباب مذاهب فرق فرقه ها، حالا مذاهب که چی، برو باشون صحبت کن، میگه حقیقت اینجاست. همین فرقه های دینی اسلامی، ادیان، برای یهودی، مسیحی، بودایی، بهایی، میگه حقیقت اینجاست. نمیگه؟ ها؟ حقیقت تملک خودش میدونه. میگه تو نمیدونی من به حقیقت رسیدم، مال من. حالا کیه که میگه من تملک نکردم حقیقتو؟ همه خودشون مالک حقیقت میدونن، پفیوزانه ادعا میکنن که حقیقت در تملک من. نادان، حقیقت به تملک کسی در نمیآید. حقیقت ما رو تملک میکنه. تو اگه ملک حقیقت باشی اهلن و سهلا، اما حقیقت ملک تو نی؟ پس چکا کنی با حقیقت اگه ملک ما نی؟ سعی کن به ساحت مقدسش نزدیک شو. میخوایی تملکش کنی یا میخوایی نزدیک بشی بهش؟ حقیقت تملک کنیم یا بهش نزدیک و نزدیکتر بشیم؟ خب گوش بدین، همه شما مؤمنین و مؤمناتین، نماز میخونین، روزه میگیرین، عبادات در اسلام مقدس، هر عبادتی واجب باشه یا مستحب باشه فرق نمیکنه، قصد قربت در شرط. اگه شما نماز بخونی قصد قربت نداشته باشی نمازت باطل، روزه بگیری قصد قربت نداشته باشی باطل. اگه میشه قصد قربت نداشته نماز ریاکارانه نماز بخون، ریاکاره دیگه. یه جای میونه اینجا مصلحت پا میشه نماز بخونه، خیلی هم با قرائت غلیظ. یه جای میونه اینجا مصلحت روزه میگه. حالا اینا که انشالله کمن نیستن، اما هستن آدمایی که بنابرای مصلحت صدای مد ولزالینش یه ساعت طول میکشه، در خلوت هم اصلا نماز نمیخونه. عرض کنم حضورتون که این آدم ها خب نمازشون به درد نمیخوره، عباداشون قصد قربت ندارن. قربت یعنی چی؟ روح عبادت واجب و مستحب، قصد قربت میخواد. قربت به قاف یعنی چی؟ یعنی تقرب به خداوند. تقرب یعنی چه؟ قرب یعنی نزدیکی، یعنی خدا رو در اختیار بگیری، نزدیک بهش بشی. همین همین، نزدیک بشم یا تملک کنم؟ نزدیک بشم. تقربن الالله تعالی، قربت یعنی نزدیک و نزدیکتر شده. میشه نزدیک شد به حقیقت، ولی حقیقت رو نمیشه تملک کرد. تمام حرف فیضینه. این مرد بزرگ بله اخباری بوده، ولی رفته به منبع حکمت، یه حکیمی رو پیدا کرده به اسم الله صدرا، عاقلانه رفته نشسته در محضر اون مرد حکمت آموخته، درس خونده، حسابی درس خونده، زحمت کشیده، نگفته حالا من اخباری هم حقیقت پیش منه، درس خونده. حالا که درس خون، مدتها خوب درس خون، وقت بهتر توانست معانی اخبار رو و آیات رو بفهمه و به این زیبایی که الان میبینی داره برای شما صحبت میکنه. حالا اخباری ها دیگه رو بیار، اصلا بلد نیستن که برد بزن. هزاران اخباری هم حالا من میتونم به شما نشون، وجود دارن الان در اصفهان، در تبریز، در هستن اخبار. من چند تا رفیق اخباری داشتم، رفیق من بود اخباری بود، ظاهر از ظاهر بری فرادی اصلا گوش نمیده. این مرد چون چشم دلش باز بوده رفته حکمت خونده و به عالم معنی قدم گذاشته، به این زیبایی داره حرف میزنه برای شما. پس میشه هم متدین بود هم عاقل، و هم از عقل استفاده کرد. یه وقتی آدم دیندار شد باید عقل بذاره کنار، با عقلت کار کن، روایتو با عقل بفهم، آیه رو با عقل بفهم. اگه عقل تو به کار نبری چگونه میفهمی معانی آیات رو؟ شخصی که الان وهابیت فعلی که حالا وارد این بحث نمیخوام بشم نتیجه اونه، خیلی هم باهوش بوده، اسمش ابن تیمیه است، کتاب های زیادی داره، شاید هم اینجا برسیم بهش، شاید قبلا خوندیم. چون در روایات عقل تعریف شده، با عقل مخالفت نمیکنه، اما برای عقل وظیفه تعیین میکنه. چه وظیفه؟ میگه عقل دست ما رو میگیره میبره در خانه پیغمبر، تحلیل میده و میره دیگه، خداحافظ شو. این عبارتش اینه ها. حالا از این مرد جناب ابن تیمیه بپرسین، عقلی که تو اونجا میبره ما را وقت کجا خداحافظی میکنه میره؟ چرا میره اصلا؟ خب بمون اونجا معانی کلام پیغمبر رو بفهم. تو اونجا بردی، حالا بعد من کلام پیغمبر نفهمم، اگه تو برید چجوری بفهمم؟ تحویل پیغمبر داد، حالا بدون عقل کلام پیغمبر میفهمی؟ میفهمی یا نمیفهمی؟ پس کجا میره عقل؟ اون میگه میره، خدافظی میکن. نتیجهش همین هست که حالا میبینی شما دیمه، وارد این بحث سیاست نمیخوام بشم. نتیجه افکار او همینه که الان داری میبینی. حالا یه عده چاقو به دستن، یه عده که چاقو به دست نیستن بد اخلاق، همینجا هم گوشی کنار هستن، همه جا هست. نه فکر کن حالا یه تیپشون باندند و حزب و اینا دارن، یه عده هم بی حزبن، ولی همه جا هست. ابن تیمیه طرفدار خیلی داره. کجاها؟ همونا که عقل باشون خداحافظی کرده و مالک حقیقت خودشون میدونن، حقیقت رو تملک کردن. پس ما باید بر عقل احترام قائل بشیم و تا اونجا که ممکنه با عقل نزدیک به حقیقت شویم. ادعا نکنیم که حقیقت در تملک ماست و با مدعیانی که حقیقت رو در تملک خود میدانند خیلی تسلیم اونا نشیم. اینا هم زیادن، آدم ها خیلی زیادن، اینقدر برن درس بخونن، عقل پیدا کنن و حرف خوب میزنن. الکی نمیشه حرف زد، درس نخونده حرف زدن هم گرفتاری رو داره. چی نخونده؟ برهان سرش نمیشه، منطق سرش نمیشه، حکمت سرش نمیشه، یه چیزی خونده میاد ادعاش به فلک و الافلاک میرسه. آج کارش کن، دو تا حدیث هم حفظ کرده، حالا بیا دیگه نمیشه جلوشو گرفت. خب عرض کنم که مثل وقت گذشته میخوان پذیرایی کنم، من که در پذیرایی آقا دست شما درد نکنه دیگه. بله پذیرایی کنید از آقایی.